أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة پنجم می‌فرمایند گوسفندی رو که می‌خواد زکاتش رو پرداخت بکنه، گفتیم خب به 40 که میرسه یه دونه شات میره. حالا این شاتی که میخواد زکات قرار بگیره، سن او فرق میکنه. اگر از میش باشه حداقل باید یک سالش تمام باشه. خود میش بزرگم هست دیگه، یک سالش باید تمام باشه وارد سال دوم. و اگر بز میده، بز دو سالش باید تمام شده باشه. داخل در سنه سالسه شده. این دو خلو برای دقت تو عبارت میگن، ولی نیاز به این نیست. اونا میگیم یک ساله، اینا میگیم دو ساله. منطقه بعضی ها ممکنه در ذهنشون بیاد تا میگیم یک ساله، میگیم خب 10 ماه اینم تو یک ساله. دزاهی میگن دخل فی ثانیه، برای این جهته بگن یک سال تمام. و اگر بز میخواد به عنوان زکات پرداخت بکنه، حتما باید 2 سالش تمام باشه و دخل فی ثالثه. در مورد دلیل قطعی در اینجا ما نداریم، جز ادعای اجماعی که شیخ طوسی در کتاب خلاف فرموده. ادعای اجماعشون هم اینه: علا الاجماع علا عدم الاجتزاء بالمطلق. جنبه منفیشو ادعای اجماع میکنن و اینا میگن اجماع داریم، اما جنبه اثباتشو که چه چیزی پرداخت بکنه یک ساله یا 2 ساله، اونا اجماع نداریم. فقط اجماع داریم که به مطلق نمیتوانی اجتزا بکنی. دنبالش این رو دارن، یعنی خودشون فتوا میدن که اگر از جنس میش داره زکات رو میده، یک سالش باید تمام شده باشه. از جنس بز اگر میدهد، 2 سالش باید تمام شده باشه. این رو هم بیان میکنن که در مورد 1 ساله که اسمشو تو عربی جزع میگذارن، این گوسفند 1 ساله که تمام شده 1 سالش، میفرمان لا یلزمه اکثر من الثنیه. واجب نیست که پرداخت کننده بیشتر از 2 ساله بده، که حتما 2.5 سالش باشه، 3 سالش باشه. نه، لازم نیست، همین که گفتیم کافی. بزرگان هم در زمان معاصر ما اختلافی تو این جهت نداره، لذای مسئله به همین جا تمام میشه. چیه؟ خیلی نظرات شاذ وجود داره دا، اما ادعای اجماع شیخ طوسی حداقل ما رو به احوت میرسونه که این کار رو انجام بده. اگر نگوییم که اقواست، چون اجماع خودش یک دلیل هست و اصل عملی نیست. سه تا مطلب دیگر رو سید اینجا بیان میکنن، اینا نکات مهمی است. در مورد پرداخت زکات لازم نیست که حتما از همون گله ای که زکات بهش تعلق گرفته یه دونشو پرداخت بکنه، مثلا 40 تا گوسفند بده، بلکه میتونه از غیر اون گله، حتی ممکنه از یه بلد دیگه توی استان دیگه یه گله دیگه هم داره، تلفن میزنه که یه دونه گوسفندان من رو به عنوان زکات پرداخت بکن. حتی ممکنه اون گله دوم از نظر قیمت هم پایین تر باشه، اینا مانعی نیست. آنچه که واجب است همین سن بود که الان مطرح کردیم. این یک مسئله. در توضیح این مسئله باید عرض بکنم که سه تا نظریه وجود داره راجع به این که زکات وقتی تعلق میگیره آیا به عین تعلق میگیره یا نه. یک نظریه این هست که زکات تعلق به عین نمیگیرد. وقتی عدد شیاط به 40 میرسه یک زکات به گردن معطی مالک می آید، اما حالا این یه دونه واجب است از عین این 40 باشه؟ نظری اول اینه که نه، اصلا زکات به عین تعلق نگرفته. نظری دوم اینه که زکات به عین تعلق میگیره، اما مالک میتواند تبدیل بکنه به قیمت یا به جنس دیگر، در حالی که به عین زکات تعلق گرفت، یعنی به همین 40 به همین 121، اما در این حال اختیار با مالکه، میتونه از عین پرداخت کنه، میتونه تبدیل بکنه. نظریه سوم مشخص شد دیگه، و اون اینه که به عین تعلق گرفته و جایز نیست به غیر عین، حتما باید از خود عین جنس زکوی یه دونه شاتشو پرداخت بکنه. نه قیمت میتونه بده نه از گله دیگری. خب سه تا نظریه است، سه تاش هم احکامش دنبالش مشخصه. اون نظریه اول که میگه دستم به عین تعلق نگرفته، اون که دیگه خیلی واضحه که قطعا میتواند تبدیل بکنه، اصلا به عین تعلق نگرفته، فقط میگن واجبه یه گوسفند شما بدید، میخواد از همون 40 گوسفند بده، میخواد از غیرش بده، میخواد قیمت بده. نظریه دومم هم همینه نتیجهش، با این تفاوت که تو نظریه دوم زکات به عین تعلق گرفته، اما میگوید میتوانی تبدیل بکنی، اختیار با شماست، اما طبق نظریه سوم نمیشه. نظریه سوم میگه زکات به عین تعلق گرفته و نمیتوانی تبدیل بکنی، متعین است عین، العینو متعینتو. خب این سه تا نظریه است. از بین این سه تا نظریه، نظریه اول یا دوم رو ما نتیجه رو تو روایت ها دیدیم، مشهورم که نزدیک به اجماعه همه همین رو میگه. روایت هم داریم چند. حالا روایت ها ممکنه بعضیش تو بحث هنته باشه یا شعیر باشه، از امام سوال میکنه آیا میتونم تبدیل بکنم به قیمت، میفرمان اشکالی نداره. بعضیش ممکنه راجبه دینار باشه، میگه به دینارهای من زکات تعلق گرفته، میتونم درهم بدم، یا بالعکس به درهم تعلق گرفته به دینار بخوام زکات بدم، میفهمم اشکالی نداره. از این روایت ها میفهمیم که یا نظریه اول درسته یا دوم، یعنی یا باید بگیم زکات اصلا به این تعلق نگرفته، بلکه یک واجبی است که وقتی حد مال شخص به یه حدی میرسه به یه نصاب میگن باید یک گوسفند بدی، اما به این تعلق نگرفت که از همون اینم پرداخت بکنه. و یا نظریه دوم، به این تعلق گرفته اما اختیار با مالک. اینا روایتش هم خواستید اشاره بکنم، خودتونم مراجعه بکنید. حدیث یک باب نو از زکات قلات از امام نهم علیه السلام ابو جعفر ثانی نقل می کند. هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرس من الحنط او شعیر؟ هم حنط و شعیر رو سوال میکنه و هم و ما یجب علی الذهب، گاهی ذهب هست بر من واجب شده اخراج کنم ازش. خب اخرج چی را؟ مفعولش دراهمه، دراهم قیمته به جای خود حنت و شعیر یا ذهب که زکات بهش تعلق گرفته درهم بدن، اونم به همون قیمت. حساب میکنن که این گندم ها چقدر زکاتشه و معادلش رو درهم پرداخت میکنن، یا ذهب همینطور. قیمته ما یسوا املا، یا جایز نباشه الا ان یخرج من کل شیئن ما فیه، بگیم جایز نیست مگر اینکه از هر چیزی همان چیزی که داخلشه، جنس داخلشو فقط به عنوان زکات بده. فعجاب علیه السلام ایما تیسره یخرج. این جواب امام خیلی زیباست. ائمه ما علیهم السلام میدونید عبارت هاشون خیلی دقیق و کامله، در جایی که دارن وظیفه مخاطب رو مشخص میکنن بیان میکنن، میگن ایما تیسر. این ایما تیسر همه جنسای زکات رو شامل میشه. نمیشه بگیم که چون راوی گفته ذهب بنابراین شامل درهم نمیشه، نه اینطوری نیست. جواب ما مطلقه، ناظره فقط به سوال نیست، مطلقا نیست و حتی عمومه. ایما از ادات عمومه و عموم همه افرادش رو در بر میگیره. گن هرچی آسونه، اگه آسان برات اینه که از همون جنس زکوی بدی بدی، اگر آسان اینه که درهم، حالا زیاد پیشت داریم خیلی درهم رو رد بکنید درهم. حتی جواب امام علیه السلام اولویتا توش نیست، که میگیم اولا اینه که از جنس زکوی بده یا استحباب داره، اینم توش نیست. لذا میتونیم به این جواب امام علیه السلام استناد بکنیم و بگیم که همه چی اشکال نداره. حدیث دیگه حدیث 2 از باب 14، این باب 9 بود، باب 14 از ابواب زکات ذهب و فضه، این باب باب غلات بود، زکات غلات بود. زکات ذهب و فضه هم باز حدیث 2ش همینه، باب 14. عن ابی الحسن الاول علیه السلام عن الرجل یعطی عن زکاتهی من الدراهم دنانیر، میخواد از زکاتش که از دراهمه میخواد دنانیر بده، به جای نقره میخواد طلا بده زکات. و من الدنانیر دراهم، از دینارهایی که زکات بهش تعلق گرفته میخواد دراهم بده. بل قیمه، یعنی مطابق با قیمت هم میده، حساب میکنه و ببینه چقدر هست، همون رو میده. ایحل و ذالک؟ قال لا بأس بهی. دیگه خودتون حدیثه، دیگه حدیث 4ش هم تقریبا نظیر همینه، اینا رو خودتون ملاحظه کنید، حدیث های خیلی دقیق. و اما اون حدیث قبلیه حتی اولویت هم ممنوع کرده، چون که ایما تیسره یخرج. لذا این که میگه لا بأس به، نمیتونه اولویت جلوشو بگیره، چون این میگه که لا بأس به، اشکالی نداره تبدیل بکنه، یعنی در واقع راوی داره میگه اشکال داره یا نه، حضرت میگه نه، اما سوال نکرد بهتر چیه، آیا از همون جنس بدن بهتره یا نه، فرقی نمیکنه. این فقط لا بأس به دارد من او بر میداره، میگه تبدیل ممنوع نیست. همین. اما روایت قبلی که خوندیم ایما تیسر یخرج، حتی اولویت هم میگه وجود نداره، میگه هرچی برات آسون تره همون خارج میشه. دو تا مطلب دیگه توی این مسئله 5 دارن. فعلا تو اینجا فهمیدیم که لازم نیست از خود جنسی که زکوی است زکات رو پرداخت بکنه. نکته دوم این است که وقتی میگیم زکات رو پرداخت بکنه، تو بحث ابل، تو بحث بقر، اینا رو سنشو گفتیم، گفتیم سن 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، اینا رو قبلا گفت. حالا ممکنه تو همون مسما چند رقم باشه، بعضیش لاغه تر باشه، بعضی قوی تر باشه، قیمتشان خب فرق میکنه دیگه، وزنش وقتی متفاوته قیمتشان فرق میکنه. مثلا این کسی بحث بقر که رسیس به 30 تا اومده و میخواد زکاتشو پرداخت بکنه، اون گاوی که داخل در سنه ثانیه شده 5 تا داره، اما این 5 تا یکیشون پایین قیمته، یکی متوسط قیمته، یکی بالا قیمته، آیا میشه اجبارش بکنن و بگن حتما اعلا رو بده؟ نه. آیا متوسط رو حتما باید بده؟ عرض شود که صاحب عروه وسط رو میگه، تو این نظریه میفرمان مدار در تمام نصاب ها که چه گاو باشه چه غنم باشه تو همه اینها میگن الفرد الوسط من المسمى لل اعلا ولل ادنا، نه اعلا لازمه نه ادنا جایزه، باید فرد متوسط از مسمى را بده. ظاهرا فتواهیشون ایراد داره، ایرادش اینه که وقتی که صدق میکند که این گاو یک ساله هست، صدق و عرفی داره، سنش هم مشخصه، وقتی صدق میکنه لازم نیست فرد وسط باشه، حالا فرد ادنا باشه. افضل اونه که بهترینشو بده، اما این که بگیم جایز نیست، عبارت ایشون ایراد داره که میگن فرد وسط رو بده. این وسط یه حرف عامیانه است، عوام الناس میگن که بینشو بگی، نه اعلا باشه نه پایین، اما این که دلیل شرعی که نیست که. وقتی به شرع مراجعه میکنیم، شرع میگه دا این گاو باید یک سالش باشه، تو اون زکات میگه باید دو سالش باشه، اما دیگه امام علیه السلام نگفتن که متوسط از قیمت باشه، که اینه که نگفتن شرط نداره.
اگه ادنا رو بخواد بده شرط مونه در این شکل؟
نه. چرا؟ من چرا شکل؟
اسمی که گاوی که داره یکی از همه لاغرتر و مردنی تره
بخواد بده؟ طور نه، ثوابش کم تره. اما منشأ شک چیه؟ شکی که میفرما شک بعد ویس که یزول و بعد نتعمل، همین ظاهر شدنش به همینه که شارع به من اجازه داده گفته گاوه یک ساله رو بده، منم گاوه دارم بده. اگه شارع شرط گذاشته بود که حتما باید قوی باشه یا متوسط باشه، اصلا فرض کنید من یکی بیشتر ندارم، اونجا چی میگه؟ خود سید چی میگه؟ فرض کنید یه گاو بیشتر نداره، اونم یه ساله، اینو میخواد به عنوان زکات بده، بقیهشون کوچیکتره مثلا. حالا میام ایراد میگیریم، میگم نمیشه بدی، حتما برو قیمتشو بده، قیمت متوسط رو. این الزام درست نیست، منشأ نداره، ملزم نداره، مستحد چطوری اینو الزامش بکنه به قیمت بالاتر؟ اینو شبه من دارم توش، که یه کسی که واجبشو میتونه با ادنا پرداخت بکنه، مستحد او مرجع او واجب بکنه گردنش بگه متوسطو بده، گردن مستحد میفته. و این همون نکته ایست که تو زکات فطر گفتن آقایون تو صدا سیما گایی ملاحظه نمی کنن، هم تو برای سراسر کشور میگن که 50,000 تومن بدید. خب اشکال داره این؟ شما دارید واجب میذاری گردنشا، اما اگه درست توضیح دادید گفتی 3 کیلو گندم تو شهر خودت، حالا ممکن تو شهر 3 کیلو گندم 40,000 تومن باشه، بگید همون کافیه، من دارم احتیاطاً بد میگم، تا طرف با طیب نفس بگید من میخوام مازاد بده. یا مثلا کسی که قوت قالبش گندمه است، من بخوام اجبارش کنم به اینکه برو قیمت برنج حساب کن، اون گردن من میفته، چرا باید پول بیشتری پرداخت بکنم؟ تو بحث خمسش هم همینه. الان فرض کنید تو هدیه مراجع اختلاف نظر دارن، بعضی میگن احتیاط واجب، وقت دیدم بعضی آن دفاتر مراجع همین تو هدیه رو داره خمسشو میگه، بنده خدا مرجع که نگفتست واجب بگه، داره میگه احتیاط واجب. وقتی میگه احتیاط واجب، کسی که مقلد این مرجع است بهش بگو، بگو میتونی ارجاع بدی به مرجع فلانی، اسمم بیا، بگو فلانی هدیه رو خمس براش قائل نیست، میتونی ارجاع بدی، میتونی هم ارجاع ندی، بذار بیان کن براش، بگو این یه دونه مسئله رو میتونی عمل بکنی به همین فتوا، که فتوا نیست در واقع، احتیاط واجبه، این احتیاط میشه یه اصل عملی، بهش بگو این رو، بگو بگردنت واجب نیست، میتونی راه فرار داری. چرا نمیگه اینا؟ اون گردنه همون شخص میفتد که داره خمس دست این میگیره و مسئله رو تعلیمش نمیده. اینا رو باید ما مواظب باشیم، یه وقت ما که طلبه هستیم مدیون مردم نشیم، توضیح بدیم برش. حالا یا خودش میگه من به اختیار خودم میخوام خمس بدم، بدید، ما هم دعاش میکنیم، میگیم خدا مالتو برکت بده زیادتر بکنه، منعش نمی کنیم اما اجوارم حق نداریم بکنیم، الان بعد جا دیدم اجوار میکنه که باید پرداخت بکنیم. یا مورد دیگه، من سسکر برای خودم اتفاق افتاده، دیدم که دفتر مرجع، خود مرجع گفته سهم ساداتون میتونید خودتون پرداخت بکنید، بعد رفته یک کسی سهم ساد به اون دفتر مرجع میده، گرفته سهم سادات، گفته باید بیاری سهم سادات، اومد به من گفت، تعجب کردم. اینا مشکلاتیست که گاهی خودمون دقت نمی کنیم، تو این دقت نکردن ها خودمون رو مدیون مردم میکنیم. حالا این فرمایش سید اینطوری نیست، من نسبت به صاحب عروه میدونید که ارادت زیاد داریم، برایشون خیلی حق دارن بگردن ما با همین نوشتن این کتاب، نه ایشون دنبال فتوا هستن، می فرمان از هر نصابی، از هر جایی که میخواد زکات بده حد وسطی که مسمای عرفی، عرفن اسمشو میگذارن، میگن این مثلا طبیعه یا مسنه است، تو عبارت این قبل همین که عرفن مسمای به طبیعه کافی، متفر بودن حد وسط، نه اعلا نه ادنا. بهشون عرض میکنیم این جمله دومتون این ایراد داره، باید همین میگفتید مسما کافیست ولو ادنا باشد، و متوسط نباشد، اعلا نباشه، شعر میگه کافیه. بعد البته دنبالش میگن که تطوع به اعلا بهتر، حالا یک میگه من رو دل خواه خودم میخوام اعلا رو بدم یا متوسط رو بدم، ایشون که متوسط رو لازم میدونن، ما لازم نمیدونیم. نکته سوم، الخیار للمالک، این هم چند تا روایت داریم، وقتی میخواد اخراج کنه زکات را، خود مالک میره تو بین گاوها، شترها، گوسفندان، هر کی میخواد اخراج میکنه میده. مجتهد یا نماینده او، اون ساعی که داره رفته جمع آوری بکنه زکات را، او اجازه نداره، حق نداره دخالت تو این کار بکنه، حق نداره اجبار بکنه، حتی میتونه از غیر جنس، خود مالک ها اصلا میگه من از این گوسفندا نمیخوام زکات بدم، میخوام برم تو بازار یه گوسفندی که میخرم قیمت کم میدم. الان خودش خیلی زحمت کشته است، یک سال علف داده است به اینا، بعد بخواد زکات شو بده، اما یه گوسفندایی امروز مثلا وارداتی هست گاهی میبرد ارزون تره، اشکالی نداره. حتی گفتیم از غیر جنس میتونه به جای گوسفند اصلا پول نقد بده. بعد می فرمان اخراج از عین افضل است. افضلیت رو ما رد کردیم، گفتیم نه، روایت اگه دقت کردید روایت امام نهم علیه السلام بود، فرمودن ایما تیسر یخرج.
اصلا الان چه از این بخوندن
مدل اصل هر دیگه بود و هر در کدوم رو داری خونه فقیری آمد؟ نه، سایی میاد از طرف امام علیه السلام یا امروزه حاکم شهر هستن دیگه.
حاکم شهر هم حالا توی اسلام خونه
سشتیه بود و بعد نمی درکنم. نه، این کار که نمی کنم. الان هستن مسئول جمع آوری زکات، میرن تو روستاها با ماشین میرن و زکات رو می دازن عقل ماشین. ما حالا کاری به مصداق و صغرای مسئله نداریم که چطوری یا چی. کبرا رو بگید، آیا افضل آن است که عین از زکات از خود عین پرداخت بکنه؟
نه.
روایت صریحاً گفت ایما تیسر یخرج، هرچی آسون تره. یا پول آسون تره، امروزه میگم چک و این چیزا گاهی حواله میده، هرچی آسون تره همونه بدید.
اگر ملاک و تحصیل غرض مولا بدونیم که دیگه نباید
چی مولا؟
ملاک و تحصیل غرض مولا، آسون شدن غرض مولا بدونیم.
نه ده، خب این نیست ملاک. خب ملاک نیست، تحصیل غرض مولا نداریم که، تحصیل غرض مالکه. میخوام گردنش بندازیم، مولا خودش گفته، برای امام نهم مولای ما هستن، خودشون فرمودن، میگن ببین مالک چیشی براش آسون تره، جنس زکات آسون تره، میگه میخوام جنس رو بده. یخ میگه نه، حتی گفتم طلا و نقره، به طلاها زکات تعلق گرفته، اما میگه من نقره میخوام بده، اشکال نداره. بله خوبه. هر شاید چند تا روایت هم داریم که مالا یاد داشت نکردم، اما برید مراجعه کنید. خواستید حالا فردا براتون بخونم، خواستم خود مراجعه کنید. از نهج البلاغه دیدم روایتی که امیرالمومنین علیه السلام دارن توضیح میدن به استاندارشون، میگن وقتی میری کسی ها نترسون، وقتی میخوای زکات رو بگیری اجازه میگیری و وارد خانه افراد میشی یا وارد مزرعه میشی، اگه اجازه نداد وارد نمیشی. خیلی عبارت های قشنگی داره. بعد که وارد شدی تقسیم کن به دو قسم و بهش بگو کدوم قسمشو من بردارم، مثلا نصف این ور هست مزرعه، نصف هم این ور، از وسط نصف بکن، اون بخشی که میخوای به عنوان زکات ورداری ها شما اجبار نکن، بذار به اختیار اون. بعد وقتی اون راضی هستی، یه عبارت هایی هست ناره به ذهنم، یکشو بخونیم چند طوره و تو وسائلم آمده، مال نهج البلاغه هم هست، یکشو خواستید بخونم تو ببینید احترامی که اهل بیت علیه السلام میذاشتن برای گرفتن زکات. تو بحث خمسش هم همینه که هیچ وقت کسی اجبارش نکنی به یه چیزی، و اصلا شرعن به گردنش نیست. فرض کنید حالا طلاها رو میخواد نگه دارد برای جهیزیه دختر، یکی میخواد نقره بده، یا طلاها مثلا سکه ها نوه، اونا کنه، حالا قیمتش فرق نمیکنه، اما این نوهشون میخواد اون نوه رو نگه داره. اصلا توی این شده میگن دخالت نکن، از اول میگن نترسونشون که اینا مجبور بشن زکات بدن، این کسی نمیخواد زکات بده نده. فقط آیه شریفه خود من اموالهم صدقه، آیه ظاهرا 103 سوره توبه، خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیه من نسلات اگه سکن الله. این که میگه خود من اموالهم صدقه معنایش جبر نیست، آیه شریفه نمیگه به زور بگیر، ببینید گرفتن بعد از دادنه، آیه شریفه دادنه اصلا توش نیمده. این که بعضیا میگن آیه شریفه گفتش برو بگیر، خب بله آیه شریفه میگید بگیر، اما تو مرحله اول دادن خود مالکه، اگه مالک زکات شد داد شما واجبش بگیری. آیه شریفه به پیغمبر داره میگه واجبش بگیر، نمیتونی بگوی نه نمیگیرم، شما باید بگیری. اما آیه شریفه نگفت اجبار بکن. اگر هم سخن شیخ اعظم انصاریه بگیم که دیگه خیلی عالی تره، و اونه که اصلا آیه شریفه در مقام ریز خصوصیات نیست، در مقام کلیه تکلیفه. خب یه تکلیف بگردن پیامبر یا حاکم شهر هست برای جمع آوری زکات ها، این تکلیف رو داره. اما ریزش رو اهل بیت علیه السلام یا قرآن هیچ وقت تو مقام تعیین حدود شرعی که نیست که، کلی میگه یه تکلیف به عنوان زکات داری. این سخن شیخ اعظم خیلی سخن خوبیه، تو جای مختلف قرآن صدها جا انسان ازش استفاده میکنه، و استدلالی که بعضی میخوان بکنن به آیه شریفه و ما رو تو مخمصه قرار بدن و بگن حتما باید بری بگیری، خیلی خوب حالا برو بگیر، بعد اونا میگن که باید بگیری یعنی میتونی بری بگیری از اون جنس خوبه ملکه. اون آیه شریفه اینو نگفت. آیه شریفه تو مقام اینه که وقتی او میدهد، که او میدهد هم تو آیه نیمده، تازه تو مرحله دو رو دارد میگه که بعد از که داد شما واجب است بگیری، بعد هم میگه دعاشم بکن که این دعای شما آرامش میده به منها سکن الله هم.
زنده همین آیه شریفه
بیامد ادهی
رو فرستودن برای اخذ زکات،
همین دیگه واجب است این کار رو بکنن دیگه، هم نمیگیم واجب است برن بگیرن، الان حکومت اسلامی واجب است یه مرکز رو بذاره بر جمع‌آوری زکات ها، افرادی برن تو روستا بگیرن، اما تو کیفیتش همونه، مثل که باید نهج بلاغه رو بخونیم آخرش، هنوز جواب شما نگرفتید. امیرالمومنین علیه السلام ها به عامل خودشون دارن چی میگن؟ میگن وقتی رفتی بگیری کسی نترسون، نگو که باید همه بدهن زکات، نخیر تشویقشون بکن، بگو زکات عامل حفظ اموالتونه چیه، اینا رو بگو، اما کسی نترس، یخ نصف اینا نمیخوان زکات بده، نگیر. اونم که میخواد زکات بده ازت میگن با اذنش برو بالا سر مزرعه، اگه اذن نداد نرو، میخواد بری تو مکانی که گاوها شترها یا گوسفندان محفوظن، با اذنش برو، اگه اذن داد برو داخل، اگه اذن نداد نه، بیرون وایسا تا خود اون هر کی دلش میخواد گوسن ولو بیاد بده. این عبارت ها اینه، پس باید بگیرد اما نگو باید اجبار بکنه، هیچی نتوش نیم. و اون عبارت امام نهم ایما تیسره یخرج، اصلا اون یه دلش میخواد یه چیز دیگه بده، بده. خیلی عبارت ها زیباست. لذا این آخر عبارت هم که گفتن اخراج من العین افضل، نه این افضلیت ما ندیدیم جایی، بلکه عکسش روایت میگه که اختیارن میتونه از غیرش بده. صلی الله علی محمد و آله.
که سایه دیگم ما